خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، دعوت میکنم با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زندگی امشب بدون خط‌خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام به شما، شبتون بخیر. آرزو می‌کنم هر جا هستید در پناه خدا باشید. من حمید عبیری هستم، با افتخار همراهتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو به اتفاق دوستان همکارم. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه 301035 سامانه پیام کوتاه ما و 2786-1035 تلفن گویای ما در اختیار شما هست برای بیان نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطالب شما. و اما مهمترین عناوین بخشهایی که امشب در خصوصش گفتگو خواهیم کرد در بدون خط خوردگی: اهتمام وزارت کار و تعاون به جبران پیش آمده در عدم واریزی به برخی از مردم و راه‌های اقدام افراد. در همایش تجاری ایران و سوریه فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه. رویکرد کارشناسی مجلس به بهینه‌سازی سهمیه بنزین و نظارت کامل بر عدم افزایش قیمت کالاها. نشست منامع اصرار به تجربه شکست خورده. و موضوعات دیگه‌ای که در بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی به اونها خواهیم پرداخت. ۱۹:۲۰ است. دعوت می‌کنم با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
نشست منامه در پایتخت بحرین در حالی برگزار شد که آمریکا با وجود شکست چند باره همچنان دنبال ایجاد اجماعی منطقی یا جهانی علیه ایران هست. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر رضا کلهر، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کلهر سلام به شما، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر کلهر، اگرچه که تجربه نشون داده نشست‌های قبلی هیچ نتیجه‌ای درش حاصل نشد و با شکست مواجه شده، این نشست دنبال چی بود؟
حقیقت موضوع این است که این نشست در پی در واقع کارگروه ورشو شکل گرفته. کارگروه ورشو که در 29 مهر در واقع شکل گرفت، در پی جلوگیری از نشر سلاح‌های کشتار جمعی و اجرای پروتکل الحاقی به عنوان خودشون، به اصطلاح خودشون شکل گرفت.
بله.
و روش اون رو کنترل محموله‌های دریایی و هوایی دونستن.
بله.
از این جهت تصمیمی گرفته شد که یه نشستی در منامه برگزار بشه و در واقع به نحوی برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران و ترددهایی که در منطقه صورت میگیره بهانه ای رو به دست بدن که بتوانن اجماعی رو حاصل کنن برای رویارویی با جمهوری اسلامی ایران، که همچنان که میبینیم با شکست روبرو شد.
بله.
یعنی حتی در این نشست هم اون اجماعی که مورد نظر آمریکایی ها بود به دست نیامد.
بله.
و اون چیزی که مورد نظرشون بود به تصویب نرسید، در واقع چیزی فراتر از این رو مطلوبشون بود که نتونستن به اون دست پیدا بکنن. نشست منابع رو باید در واقع در پی اقدامات عقیمی که و افسری که آمریکایی‌ها در این چند ماه گذشته پشت سر هم دارن انجام میدن تحلیل کرد.
بله.
و فکر میکنم که در آینده هم اقدامات دیگری را انجام بدن و بعید به نظر میرسه که بتونن در این زمینه به یه اجماع خاصی دست پیدا کنن.
بسیار خوب. آقای دکتر کرپور، جمهوری اسلامی ایران راهبرد تأمین امنیت منطقه رو در چارچوب صلح هرمز پیشنهاد داد و عرضه کرد، چرا نپذیرفتن؟ دلایلشون چی بود؟
حقیقت موضوع این است که تمام زوایا البته روشن نشده. اونها موضع گیری بسیار روشنی تو این زمینه نکردن.
بله.
نه عربستان، نه امارات و نه کشورهایی که با اینها همسو هستن به صورت روشنی تو این زمینه موضع گیری نکردن.
بله.
ولی اون چه که وجود دارد این است که اگر به این در واقع معاهده میپیوستند یا در واقع به این توافق میپیوستند، گمان میکردند که دست بالا رو جمهوری اسلامی خواهد داشت.
بله.
گمان اینها بر این بود که دست بالا رو جمهوری اسلامی خواهد داشت و از سیطره اعراب بر خلیج فارس در واقع بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
بله.
از این جهت بود که بیشتر رفتن به سمت مجددن مقابله با جمهوری اسلامی و من گمان میکنم به زودی خواهند فهمید که این مقابله نیز به نفعشون نخواهد بود.
آقای دکتر کرپور، تجربه نشان داده و ثابت کرده که تمام نشست‌هایی که آمریکا با برگ بحرین در منطقه برگزار کرده با شکست مواجه شده، اما همچنان اصرار داره که این تجربه تلخ رو باز هم تکرار بکنه. علتش چیه؟
راه دیگه ای نداره. آمریکا دیگه در واقع در منطقه هیچ برگ برنده دیگری در دست نداره.
آخه این برگهایی هم که داره عربستان و بحرین برگ برنده نیستن. برگهای سوختن در منطقه.
بله، در واقع آمریکایی‌ها در سوریه اون وضعیت رو پیدا کردن، در
بله.
یمن با بن‌بست روبرو شدن.
بله.
وضعیت بسیار بدی در معامله قرن دارن در رژیم اشغالگر قدس. وضعیت آمریکایی‌ها در منطقه اصلا وضعیت مناسبی برای آمریکایی‌ها مخصوصا در آستانه انتخابات برای ترامپ نیست.
و مشکلات داخلی که الان خودشون باشته.
مشکلات داخلی که دارن. بله.
استعفاهای متعدد و برکناری‌های
بله.
متعدد.
بله. از این جهت مجدداً این اشتباهات گذشته رو در واقع از اونجا که میگن الغریب یتشبث به کل هشیش، واقعا
بله.
از اونجایی که هیچ دستاویز دیگری ندارن این اشتباهات رو تکرار میکنن.
بله.
به گمان اینکه شاید یکی از این برخا پیروز بشه، ولی متاسفانه از قول خودشون میبینیم که هیچ پیشرفتی نداشتن در منطقه و به نظر میرسه تا مادامی که این روش رو دنبال میکنن به نتیجه مشخصی نخواهند رسید.
آقای دکتر کرپور، با این شرایطی که داره پیش میره و شکست‌های متعددی که حالا طرح‌های مختلف آمریکایی‌ها و غربی‌ها با حضور عربستان و بحرین باش مواجه میشند، میشه امیدوار بود که برسند به این نتیجه که طرح صلح هرمز رو به عنوان محور گفتگوهاشون مطرح بکنن یا نه؟
امیدواریم، ولی استکبار بسیار کم از روش‌های عقلانی استفاده میکنه.
درود
متاسفانه بله، بسیار کم از روش‌های عقلانی استفاده میکنه، ولی امید هست که انشالله این خواب با یه بررسی و با یه تجدید نظر برسن به این که راه کار همون صلح هرمز خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش.
شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص نشست منامه که دوباره هم با شکست مواجه شد گفتگو کردم با دکتر رضا کلپور، کارشناس مسائل سیاسی. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدام با همکاران ما در تماس و در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی با دوستان و همکارانمون مطرح کنید و در میان بگذارید. و همون نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها. سردار محمد زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور بصیرت و معنویت را از مؤلفه های بسیج عنوان کرد و گفت هرچه درون سپاه و بسیج معنویت توسعه پیدا کند و بر قنای معنوی بسیجیان افزوده شود، بصیرت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. محمد زهرایی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه بسیج یکی از دستاوردها و مولود انقلاب اسلامی است گفت از یک طرف ماهیت بسیج از یک طرف به انقلاب اسلامی گره خورده است و از سوی دیگر وقتی از بسیج سخن میگوییم از یک شبکه عظیم نیروی انسانی مردمی سخن میگوییم و در حقیقت سخن از بسیج سخن از مردم است. ایلام ساعت 19 و 11 دقیقه دعوت میکنم با یکی دیگه از بخشای گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب ما رو همراهی کنید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
وزیر مسکن و خدمات عمومی سوریه گفتن رویکرد کلی دولت سوریه اولویت دادن به شرکت‌های ایرانی در بازسازی این کشور هست. این موضوع رو می‌خوایم بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر حمید حسینی، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. آقای دکتر حسینی سلام به شما، شبتون بخیر.
ممنونم جناب عبیدی، من خدمت شما و شنوندگان عرض سلام دارم و شب خوبی براتون آرزو.
زنده باشید. آقای دکتر حسینی، چقدر ظرفیت وجود داره برای حضور بخش خصوصی ما برای بازسازی سوریه؟
همجوری که میدونی سوریه تو سیاست خارجی ما یه جایگاه ویژه‌ای داره و ما این سالها بالاخره تونستیم کمک بکنیم سوریه رو به عنوان خط مقدم و مبارزه با به اصطلاح جبهه خارج جبهه مخالفون نگه داریم و کار بسیار ارزشمندی بوده و سوریه خودشو مدیون کمک‌ها و حمایت‌های ایران می‌دونه.
بله.
مثلا اقتصاد سوریه خیلی اقتصاد بزرگی نیست. اقتصاد سوریه اگرچه سوریه نفت داره، گاز داره، معادن داره و صنعتش خوبه، کشاورزیش خوبه، ولی بالاخره داعش نابود کرده سوریه رو. بخش‌های مهمی از مناطق صنعتی سوریه رو نابود کرده.
بله.
و مناطق حوزه‌های نفتیش از مثلا سوریه در اون ساعت بعدا 600 هزار بشکه نفت ترسو تولید بکنه.
بله.
الان به 3000 بشکه رسیده. در وضعیت فعلی هنوز سوریه خیلی وضعیت به اصطلاح جالبی نداره، ولی بالاخره یک کشوری از کشور مدیترانه‌ای، مردم پرکار پرتلاش، کشوری که تکثر قدرت و احزاب و گروه ها رو نداریم، بالاخره کسی هست که اونجا میتونه تصمیم بگیره و به راحتی میاد با ما توافقنامه می نویسه، به صراحتن اعلام کنه که من اولویت هم در بازسازی ایرانه، بعد جواب بالاخره روسیه هست، این کشورهایی که در جریان به اسلام و مبارزه با داعش سوریه رو کمک کردن دیگه. امروز هم بالاخره وزیر مسکن چون اینجا بود صراحتن اعلام کرد که ما تو بخش مسکن اولویت و کار کردن با شرکت های ایرانی هست.
درود باش. شما آقای دکتر حسینی، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هستید. ما الان در عراق چه سهمی رو داریم و چه باید بکنیم که بتونیم در سوریه هم تقویت بکنیم این روند رو و این حضور رو؟
ببین، ما سوریه علیرغم سلاحشویی کردیم هنوز رقبای ما سهمشون بیشتر از ماست. رقبای مثل عربستان سعودی تقریبا هنوز دست بالا رو داره در بازار سوریه، امارات دست بالا رو داره، ترکیه بعدش ما هستیم.
بله.
و یه وقت بعد راه، بعد مسافت و اینا، بعدش هم ممنوعیت بسیاری از ورود کالا باعث شده ما خیلی نتره. بچه ها کل واردات سوریه در سال چیزی حدود 6 میلیارد دلار بیشتر
نیست. محدود، خیلی زیاد نیست.
آره، مثل عراق نیست که 60 میلیارد دلار واردات داشته باشه ما بتونیم به سرم 10 میلیاردی داشته باشه.
بله.
قطعا نمیتونیم مثلا بخیم عراق و سوریه رو با هم مقایسه بکنیم، ولی مهمترین کاری که داریم میکنیم که بتونه سهمون تو بازار سوریه افزایش بده، توافقنامه‌ای که داره نوشته میشه، تعرفه ترجیحی، تجارت آزاد، همین بستر‌سازی هایی که میشه.
بله.
با شدن راه از مسیر عراق به سوریه هست. خوشبختانه مرز بوکمال باز شده، یه مرز دیگه در نزدیک زاخو باز شده از سوی دهوک و الان کالای ایرانی داره از این مسیر میره به سوریه که هم با در زمان بسیار کم میکنه، هم از اینای حمل بسیار کم میکنه.
خب.
بعضی روزه حتی تا 400 تا کامیون داره بار میره، یعنی بار میره عراق، از عراق داره میره سوریه، عمدتاً به سال ساختمانی.
بله.
و این میتونه خیلی کمک کنه که سهم ما در بازار تا ما بخوایم دریایی بریم یا بخوایم از مسیر ترکیه بریم که تقریبا هزینه اون دو سه برابر مدت زمانم بسیار طولانی، یه مقدار کار برام سخت کرده. واقعا اگر بتونیم این مسیر رو باز کنه، خوشبختانه امروز هم در مجلس عراق بحث عضویت عراق در کارنه تیر مطرح بود، اگر واقعا امروز هم عراق تصویب کرده باشه اینو و ما امکان ترانزیت و سواب و صادرات مجدد از عراق، الان هزینه مجبوریم، یعنی کالایی که میره عراق باید یه ارگان بکش پرداخت کنیم،
اگر بخواد بره سوریه یک بار دیگه باید مجددا پرداخت بشه.
آره، ولی
یعنی دو بار این... گمرک میخوره به هر.
بله، آره. اگر این امروز گم خبراش هنوز دستور نرسیده، تو نوبت دستور جلسه امروز بوده، اگر امروز واقعا عراق مصوب کرده باشه عضویت در کارنه تیرو، راه برای بسیار هم کار ما با عراق میتون توسعه پیدا کنه، هم با بقیه کشورهای همسایه عراق میتونه خیلی به ما کمک
کنه. یه نکته رو شما اشاره کردید آقای دکتر حسینی، این که ما اصلا میزان واردات سوریه 20 میلیارد هست و خب از این میزان
6 میلیارد
از این میزان کم بخوایم سهمی رو به هر حال به خودمون اختصاص بدیم، باز هم خیلی رقم قابل توجهی نیست. این تو بحث واردات کالاست، اما تو بحث خدمات چطور؟ ما تو بحث خدمات چقدر میتونیم سهم بیشتری از بازار سوریه رو به خودمون اختصاص بدیم؟
خود سوریه اعتقاد دارن که بازرسی سوریه چیز حدود 300 میلیارد دلار مثلا نیاز به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی هست.
بله.
که بتونن واقعا سوریه دوباره بسازن. یعنی بسیار بازار بسیار بزرگی برای بخش خدمات فنی مهندسی داره ایجاد میشه. ایران هم بالاخره به هر دلایلی قبول کرده که خط اعتباری برای بازسازی سوریه تخصیص بده. اگر خط اعتباری داده بشه، قطعا بسیار از شرکت‌های ایرانی بدون هیچ دغدغه‌ای میرم و کار بزرگی در سوریه شروع میکنن. زمینی که الان دارم به شرکت‌های ایرانی پیشنهاد میکنن که بیاین شهرهایی که به اصطلاح بسیار تخریب شده بیان برای خاکبرداری، بیان برای این کارها، و گفتن آقا هرچی ضایعات آهن، ضایعات آلومینیوم، هرچی بود اونون پاداش خودتون میتونید بردارین. خودش میتونه تجارت پرسود باشه، میگم بیا یه منطقه رو بهتون میدیم شما کلا خاک برداری کنیم و به اصطلاح بردارین، هرچی به اصطلاح ضایعات در اونجا، ضایعات هرچی بود به جای کارمز بتونیم بدیم، که بعضی شرکت های ایرانی هم دارن میرن حتی تو این کار هم وارد بشن. قطعا سوریه علاقه دارن که ما در بخش بازسازی و نوسازی، با توجه به اینکه ما نزدیکترین کشور هستیم در مقابل با چین و روسیه و اینا، اگر واقعا بخوان یا در بازار سوریه فعال بشن، قطعا ما از اونا از در بود و مسافت، از در توانای فنی مهندسی فکر میکنم که ترجیح باشیم. حالا اونا قاطع ممکنه بتونم تأمین مالی بکنم، فایننس بکنن چینی ها.
بله.
ممکنه چینی ها بیا بیشتر بخش نفت، بخش گاز، بخش معادلش وارد میشن، ولی ما هم تو بازار تجارت سوریه میتونیم وارد بشیم، هم میتونیم تو بخش خدمات فنی مهندسی میتونیم قطعا کارهای خوبی رو انجام بدیم، به شرطی که دولت و صندوق ضمانت صادرات تضمینای لازم رو به شرکت های ایرانی بده.
و اینکه دولت سوریه هم ترجیحش همین هست، حالا جدای از بحث عمرانی و مسکن که اعلام کردن اولویت ما شرکت های ایرانیان، تو بخش های دیگه و تو بخش های خدماتی هم آیا اولویتشون با شرکت های ایرانی و مجموعه بخش خصوصی ایرانیه؟
ببین قطعا هیچ جا به رومان نمین رو سوریه واقعا همه جا استقبال میکنه که بله. با وارده چه تو بخش آموزش، چه تو بحث بانکی، چه تو بحث خدمات تلفن همراه، چه تو بحث پزشکی دارویی، واقعا هیچ جا محدودیت نداره. ولی خب بالاخره توان سوریه، منابع مالی سوریه، منابع محدودی ما باید بررسی کنیم ببینیم اصلا توی بعضی بخش ها امکان منافعی برای ما داره، قاعدتا بخش خصوصی برایش سوداوری بروجا مهمه.
بله.
یا بالاخره شرکت و شرکت های عمومی ما دیگه نگاهش اقتصادی، قاعدتا نگاه دیگه سیاسی نیست، بخشی از اینا با توجه اقتصادی داشته شو بعید میدونم دوره سوریه هیچ جا بخواد برای ما محدودیت ایجاد بکنه.
بسیار خوب. و الان در شرایط فعلی ما چه میزان از بازار صادرات و همچنین خدمات سوریه رو به خودمون اختصاص دادیم؟
ببین الان آماری که منتشر شده نشون میده حدود 10% واردات سوریه از کارهای ایرانیه.
خیلی خیلی میزان پایینیه. با توجه به ظرفیتایی که ما داریم.
آره. میگم ما بوده مسافت، ممنوعیت بعضی از کالاها، ورود کالای قاچاق ترکیه و عربستان سعودی که هم مرز هستن، اینا خودش کار برای ما سخت کرده. علی‌رغم اینکه تعرفه ترجیحی برای ما قائل شده، ما خیلی کار ما در ایران کالوم راحتی قدرت رقابت داره، یعنی خیلی جا تونستیم راه رو بر سعودی، راه رو بر ترکیه، راه رو بر چینیا ببندیم چون کالوم، ولی تو سوریه ما این قدرت رقابتون کمه.
اگر این اتفاقی شما الان بهش اشاره کردید در عراق، یعنی اگر ما با یک بار هزینه هم بتونیم کالامون رو بفرستیم، میشه امیدوار بود که این میزان افزایش پیدا بکنه؟
حداقل تو مثال ساختمانین
تا چقدر؟
ببین ما تقریبا هزینه اون یک سوم میشه، ما اگر بتونیم از این مسیر رو که باز شده، ما الان چیزی های کانتینر بار یا کامیون مخابره چیزی 4500 تا 5000 دلار هزینه حملشه، یک 20 تن بار بخواد حمل بکنه که خودش تونی 250 دلار هزینه میخوره. خب بسیاری از کالاها خیلی قیمتشون بالا نیست، وقتی شما 250 دلار بخواد هزینه حمل بده غیر قابل رقابت میشه تو بازارای، مثلا شما میرگرد از اینجا برداری بری 250 دلار هزینه حمل بدی، میزگرد داره 600 دلار در میاد، معلوم نیست که بتونیم ما کشوری که در همسایگی ترکیه است رقابت در سوریه است رقابت میکنه. ولی مسیر بوکمال یا بیشاپور هزینه های ما رو تقریبا یک سوم میکنه، خب قطعا قدرت رقابتی ما در بازار سوریه افزایش میده.
و این تا کی خبرش منتشر خواهد شد که این اتفاق
افتاده تصدیق شده؟ داره الان میده، این داره بوکمال که رسما افتتاح شد، از اینکه علت های بعضی اقدامات اخیری هم که داره به اصطلاح عراق اتفاق افتاد، تظاهرات و درگیری ها، بعضا اعتقاد دارن که بازگشایی مرز بوکمال علارغم میل آمریکایی‌ها، سعودی‌ها به اینکه راه ایران به دریای مدیترانه داره باز میشه، به ایران میتونه به راحتی، ما تهران میتونیم حرکت کنیم 54 ساعت بعدش توی لبنان باشی.
بله.
قطعا این مطلوب خیلی ها نیست، علاقه من خیلی علاقه ندارن که ما موقعیت استراتژیک ما کاملا فرق بکنه، ما
در خود عراق چطور
به دریای مدیترانه عراق راه پیدا کنه به دریای مدیترانه، قطعا خیلی علاقه ندارن که روابط ما سوریه و عراق گسترش پیدا کنه. و یکی از ناراحتی‌هاشون همین باسود مرز بوکماله، روز اولی هم که باسود اولی کامینو گره برپاد آمریکایی اومدن زدن، نشودن که به شدت خشمگین از این که این مسیر باز بشه.
بله.
حال خوشبختانه دو تا مسیر داره باز شده، داره کم کم حرکت شروع میشه، داره حرکت میکنه، این خیلی میتونه کمک بکنه هم موقع استراتژی که ما رو کاملا تو منطقه تغییر بده. ما الان بالاخره دسترسی اروپا کلا میتونه عمدتا از کانال ترکیه هست دیگه.
بله.
و ما از این مسیر میتونیم یه مسیر بسیار کوتاه‌تر، ما میتونیم خطوط نفت و خطوط گاز اون رو میتونیم به راحتی مدیترانه بس کنیم، یه موقعیت فوق‌العاده سوق‌الجلشی پیدا کنیم که قطعا برای ما خیلی ارزش داره.
و خود دولت عراق هم با باز شدن
بله اصلا رسما رفتن، بله رسما دولت عراق الان خودش با سوریه تجارت داره، رابطه داره، علاقمند هم با هم دیگه، از قدیم با هم کار میکرده، سوریه یه روز نقشش تو بازار عراق از ما بیشتر بود.
بله.
یه روز سوریه 19% تو بازار عراق سهم داشتن، ما 17% داشتیم.
عجب. بسیار.
آینده قطعا دوباره سوریه تو بعضی صنایع سوق میتونه وارد بازار عراق بشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر حسینی.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی سوریه گفتگو کردم با دکتر حمید حسینی، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. دو و 24 دقیقه است، همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو تقدیم شما می‌کنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
امروز پنجم آذر ماه و مصادف با روز بسیج مستضعفان و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358. در این خصوص میخوایم بیشتر گفتگو بکنیم با سردار دکتر محمد تولایی، مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه پاسداران. سردار تولایی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان محترم برنامه. تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو و به خصوص حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف و تهران در مخالفتشون با آشوبگری و اختشاشاتی که توسط عناصر خودفروخته‌ای انجام گرفت و مدتی امنیت مردم رو به مخاطره انداخت. از این جهت هم قدردانی میکنیم از حضور مردم، هم تبریک بهشون میگیم این بصیرت و موقع شناسی ملت بزرگ ایران رو.
متشکرم. ما به شما تبریک میگیم و به همه بسیجیان کشور، چرا که اصلا همه مردم ایران بسیجی هستند به معنای واقعی. یه ویژگی بارزی که در خصوص بسیج و بسیجی مطرح بوده و مطرح هست، موضوع ایثار و از خود گذشتگی است و به هر حال این روحیه است که در همه مردم ایران بوده و هست. آقای دکتر تولایی عزیز، چه تأثیراتی تشکیل بسیج در ایران، در منطقه و در جهان از زمان تأسیسش یعنی سال 1358 تا کنون داشته؟
بله، این تفکر بسیجی که امام راحل رحمت الله علیه مؤسس اون بودند و مقام معظم رهبری هم اون رو تداوم دادن، امروز موجب بیداری اسلامی در جهان اسلام شده و ژئوپلیتیک مقاومت رو در منطقه شکل داده و حتی فراتر از اون در سایر ملل دیگه هم تأثیر گذاشته.
بله.
امروز وقتی که شما با حزب الله لبنان صحبت بکنید، بارها به صراحت این رو بیان میکنند، هم خودشون هم خانواده شهداشون، که ما از بسیجیان ایران الگو گرفتیم. یا هشت شعبی که امروز در عراق خار چشم تروریست ها و حامیان بین المللی اونها شده، کاملا الگو گرفته از بسیج ایران هست. انصار الله یمن یا گروه های مقاومتی که امروز در افغانستان شکل گرفته، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین که بزرگترین ارتش نظامی منطقه رو، ارتش رژیم صهیونیستی رو به ذلت کشونده، اینا همه الگو گرفته از بسیج در ایران هست که این الهام بخشی و الگوگیری باعث شده که امروز ژئوپلیتیک مقاومت در منطقه شکل بگیره و فراتر از این در سایر ملت‌ها هم تونسته تأثیر بگذاره. امروز جلیق زردهای فرانسوی هم وقتی که بعضی از نمایندگانشون اومدن ایران و صحبت‌هایی که کردند، اونها الگوی مقاومت خودشون رو در مقابل کارهایی که خلاف مصلحت ملت توسط دولت‌هاشون انجام می‌گیره و حتی نگاه ضد غربی که در اونها وجود داره، اینها رو خودشون اظهار میکنن که این الگو رو ما از مقاومت در ملت ایران گرفتیم. اینا چیزیست که خیلی اظهارات صریحیه. و اینکه آمریکایی‌ها هر جا میرن با شکلگیری مقاومت‌های محسته‌های مقاومت مردمی مخالفت می‌کنند، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در یمن، چه در افغانستان و جاهای دیگه، حتی در آمریکای لاتین، اینها همه نشون میده که این الگوی بسیج تونسته تأثیر جهانی خودش رو بگذاره و یک مدلی برای به بازدارندگی کشاندن قدرت‌های فرامنطقه‌ای هستند که نقش استکباری و سلطه طلبی رو دارن در دنیا ایجاد میکنن. الان اگر در نظریه‌های بازدارندگی بریم یک سیری بکنیم، به مراتب موضوع بسیج مردمی و حضور مردم در صحنه های مقاومت و مخالفت در زیاد خواهی های کشورهای سلطه طلب، اثرش از حتی بمب اتم هم بیشتر شد.